أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفسر الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. جريان عهد از اصول اساسی اسلام است، لذا در بسیاری از موارد قرآن کریم رو اون تکیه دارد که عهدتون را رعایت کنید. نقض عهد جایز نیست. گاهی در اوصاف مردان با ایمان می‌فرماید اینا کسانی هستند که عهدشون را رعایت می‌کنند، که به عنوان گزارش اوصاف اونها را اینچنین تشریح می‌کنند. گاهی هم به صورت امر می‌فرماید که عهدتون را رعایت کنید. در سوره مبارکه بقره آیه 177 در اوصاف ابرار اینچنین می‌فرماید: ابرار کسانی هستند ملاکن در بیت من آمن بالله و یوم الاخر تا به این کریم جمله و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا. طرف عهد خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، پس یکی از نشانه های ابرار این است که به عهدشون وفا میکنن، خواه طرف عهد مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، چون اصلاق آیه هر دو قسم شامل میشود. چون که در سوره مبارکه اسراء اونجا هم دستور به وفای به عهد دادن به قول المسلم، طرف عهد هر کی بخواد باشد. آیه 34 سوره اسراء این است: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. اگر تعهد کردی طرف عهد خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، وفای به عهد واجب است. مثل بیع، آدم وقتی چیزی را فروخت طرف فروش یعنی خریدار خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، وفای به عقد بیع واجب است و نقضش حرام است. مطلب دیگران است که این که فرمود و این عهد من المشرکین استجارکه، آیا پناهندگی هر کسی و امضای هر کسی الزام آور است یا نه؟ گرچه ظاهر آیه 6 سوره مبارکه توبه خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود به این عهد من المشرکین استجارکه فاجره، و این شامل افراد عادی نمی شود. و این در همون خطبه معروف حضرت که دیروز مقداری از اون خطبه قرائت شد، حضرت فرمود که مسلمون ها همتایی هم انتتکاف او دماهم و یسعا به ذمتهم ادناهم. این یس آب زمت هم ادنا هم یعنی نازل ترین فرد مسلمان، اگر چون چه تعهدی سپرد دیگران باید اون پناهندگی را محترم بشمارند. در این گونه از موارد جمع بین این دو مسلب آن است که افراد می توانند پناهندگی سیاسی بدهند به شرط هماهنگی قبلی با حکومت مرکزی. یعنی اگر کسی در اثر مسافرت کردن به یکی از کشورهای غیر اسلامی دوستی پیدا کرد، به او گفت که شما اگر بخواهید این مسائل تحقیق کنید بیاد ایران، و با حکومت مرکزی هماهنگی کرد، با رضایت اونها را جلب کرد، اونم بررسی کردن دیدن که این شخص جاسوس نیست، مشکل سیاسی ندارد، اونگاه پناهندگی میدن. پس اینطور نیست که هر شخص بتواند امضا بکند پناهندگی سیاسی بدهد و دولت ملزم باشد که به این تعهد او عمل بکند. این جمع بین ظاهر آیه و اون خطبه‌ای که حضرت فرمود المسلمون اخوه تتکاف او دماؤهم یسعا به ذمتهم ادناهم، یعنی نازل ترین فرد مسلمان اگر پناهندگی داد اینا باید پناهندگی به امضای او را محترم بشمارند. این ظاهر اون روایت است. این در صورتی است که با حکومت مرکزی هماهنگ کرده باشند. بله، خب مستقلا اگر هر فردی بخواهد پناهندگی سیاسی بدهد که دیگه آشوب تو مملکت است، نمیشه کنترل کرد. جمع بین اون سخنرانی حضرت با آیه به این صورت است. آیه فرمود به اینکه فاجره، ظاهرش اینه که خطاب به شخص پیغمبر است، یعنی حکومت مرکزی اگر کسی را پناهندگی سیاسی داد اون پناهندگی امضا میشه. در سخنرانی حضرت فرمود المسلمون اخوه اتکاف و دماؤهم و یسعاب ذمتهم ادناهم. ظاهر اون سخنرانی این است که اون حدیث شریف این است که یه فرد عادی هم پناهندگی بده باید امضا بشه، باید این میشه هرج و مرج. جمع بین اون روایت و ظاهر آیه این است که یک مسلمان با هماهنگی حکومت مرکزی میتواند این کار را بکنه. مطلب بعدی آن است که این که فرمود کیفه و این یظهر و علیکم لا یرغبو فیکم تکرار فرمود، برای اینکه ظاهرا زمینه کسانی که نقض عهدشون بعد از ایمان هست با آیه 9 هماهنگ باشد که اشتروا با آیات الله ثمنا قلیلا. این اشتروا با آیات الله ثمنا قلیلا به اقلیت های دینی مناسب تر است، یعنی یهودی ها و مسیح یا اهل کتاب، اینها هم نقض عهد میکنن. اگر اون بحث کلن درباره مشرکین بود یه تکرار محض بود و ناچار بر تأکید حمل میشود، اونجا با این اشتراو به آیات الله ثمن قلیلا هم خیلی هماهنگ نبود، برای اینکه اونها آیات الهی را اصلا نداشتند تا به عنوان کالا بفروشه. ولی اگر بگوییم کیفه و ایدهرو، این زمینه است برای این اشتراو و ناظر به آن است که اون گروه بدعهدی که اهل کتابن و عهد را رعایت نمی کنن درباره اونها دارد سخن می گوید، تا با این اشتراو که آیه 9 هست هماهنگ باشه، این دیگه تکرار نیست. مطلب دیگر اون است که این ائمه کفر که در پایان بحث به اونها اشاره شد، اینها اگر به عهد وفا می کنن، این وفای به عهدشون در زمان عجز است، در زمان قدرت هرگز به عهدشون وفا نمی کنن، به دلیل اینکه فرمود کیفه و این یظهر علیکم لا یرغب فیکم. این یک. ثانیاً اگر رضایت مسلمون ها را جلب می کنن، این جلب رضایت هم در زمان عجز است، وگرنه در زمان قدرت هم لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه. پس این یرزونکم به افواههم و تعبا قلوبهم این چه نیست که مطلق باشد که حتی در زمان قدرت هم با زبان شما را راضی بکنه. در زمان قدرت با زبان هم شما را راضی نمی کنن، بلکه با زبان هم شما را می رنجونن. پس ارضای لسانی هم مخصوص زمان عجز اونهاست، وگرنه در زمان قدرت ارضای لسانی هم نداره. مطلب بعد این است که این که فرمود لا یرغبون فی مؤمنین، این یه اصل جامع است، برخلاف آیه 8 سوره، همین سوره که فرمود لا یرغبو فیکم، این لا یرغبون فی مؤمنین جامع است، فرمود که اصولا کسانی که طبعشون شرک است و وثنیت رسوخی در قلب اونها کرده یا نفاق رسوخ کرده، اینها نه تنها درباره شما مخاطبین مراقب عهد نیستن، بلکه نسبت به هیچ مؤمن عهد را مراقبت نمی کنن. لا یرغبون فی مؤمنین، که این اعم است از اون آیه 8، چون آیه 8 داد که این یظهر علیکم لا یرغبو فیکم. این فیکم خطاب به همون مؤمنین صدر اسلام است، گرچه با تنقیح منات می شود توسعه داد، لکن آیه 9 آیه 10 خودش روشن است و جامع است که فرمود لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. پس این عام است. مطلب دیگر آن است که در اخوت اسلامی، وحدت اسلامی، غیر از اسلام و اقامه شعائر اسلامی چیز دیگر لازم نیست. فرمود اگر مشرکین توبه کردند و مسلمان شدند، به اسلام هم همون شهادتین است و نماز را اقامه کردن و زکات دادن، اینا برادران ایمانی شمایند. خب این دین دیگر اجازه میدهد بین شیعه و سنی اختلافی ایجاد بشود که خدا ناکرده صفوف اینها از هم جدا بشود؟ یقینا اجازه نمیدهد. حالا بت پرستی که دست از وثنیت برداشت، شهادتین را گفت و مسجد آمد نماز بخواند و اگر اهل زکات بودم زکات بده، اگر همین شعائر رسمی عمل شد با اصل اعتقاد به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فی اخوانکم فی الدین. این که فرمود فی انتابو و اقام الصلاة و آتو الزکا فی اخوانکم فی الدین، جلوی هر گونه تشنج و اختلاف و تفرقه شیعه و سنی رو خواهد گرفت. و این که شما میبینید الان در پاکستان این جور سپاه صحابه بد رفتاری میکند، برای آن است که اینها را متاسفانه از قرآن دور نگه داشتند. وگرنه این برادران شیعه مسلمانند و برادران اسلامی همه فرقه ها هستند، چون که اونم حالا اون اینهایی که منافقن و عالمن آمدن منحرفن مطلب دیگر است، اما توده اینها واجد شرایط اخوت دینی هستند. خب اگر قرآن مهجور نبود هرگز مسلمان های پاکستان دست به این کار نمی زدن. هم متاسفانه بین شیعه ها قرآن مهجور است، هم بین اونها. برای حفظ اخوت اسلامی جز شهادتین و اقامه شعائر چیز دیگری معتبر نیست. و این کشتار هم به جایی نمی رسد و این خونریزی به جایی نمی رسد، مگر اینکه خدای ناکرده فتنه مهمی در پیش باشد. فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین. خب وقتی بت پرست می شود برادر دینی آدم با شهادتین و با نماز و زکات، و یقینا کسانی که اعقاب و آبا و اجدادشون در اسلام بود به طریق اولا مؤمنه برادران. مطلب دیگر اون است که در نوبت‌های قبل اشاره شد که اخوت گاهی نسبی است، مثل که دو نفر که از یک پدر و مادر یا از یک پدر یا از یک مادر به دنیا آمدن برادر نسبی هست، یا اخوت قومی است. تذیر اون چی که ذات اقدس اله برخی از انبیا را برادر قوم خود می داند، قوم اون پیغمبر می داند، در حالی که اونها مشرک بودن. و الى آدن اخاه هودا و الى سمود اخاهم صالحا بمانند، که این اخوت قومی است، در حالی که اونها کافرند و این شخص نه تنها مؤمن است بلکه پیغمبر مؤمنین است. قسم سوم اخوت دینی بود که انما المؤمنون اخوه. دو نوع اخوت دیگر هم هست که جمعاً میشه 5 تا. این دو نوع اخوت بازگشتش به همون انواع سگانه قبلی است. یکی اخوت رضایی است که حکم فقهی است، که اخوت رضایی به منزله اخوت نسبی است. همشیر بودن برادر رضایی میشود یا خواهر رضایی میشود، نه همشیره. این فارسی که تا تعنیس قبول نمی کند، چه خواهر چه برادر چه زن چه مرد، همه همشیرن نه همشیره. مثل آستانه گفتن، این فارسی که دیگه تایتانیس قبول نمی کنه، که حالا چون حضرت معصومه سلام الله علیها مؤنثه است ما بگیم آستانه. این تعبیرات تو فارسی راه نداره. بر تقدیر هر دو همشیرن، همشیر برادر است، همشیر خواهر است، منتها برادر رضایی خواهر رضایی بماند. قسم پنجم هم اخوت کفار نسبت به هم، اخوت منافقین نسبت به هم، که این در قبال انما المؤمنون اخوه است. همونطوری که انما المؤمنون اخوه، انما الکفار اخوه، انما المنافقون اخوه. گرچه ما آیه بین سبت نداریم که انما الکفار اخوه و انما المنافقون اخوه، لکن اونچه که در سوره مبارک آل عمران در وصف منافقین آمده است از همین قبیل است، که اینها برادر نفاقی یکدیگرند. آیه 156 سوره مبارک آل عمران به این صورت است: یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم. این که فرمود لا کلذین کفروا و قالوا لاخوانهم، پس معلوم شود انما الکفار اخوه، انما المنافقون اخوه. مشابه این هم در همون سوره مبارکه آل عمران در آیه دیگری از اینها به عنوان اخوان یاد کرده است، نظیر آیه 168 همون سوره آل عمران: الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. غرض آن است که اینا که اشتراک در یک مرام دارن، اونها هم برادر مرامی یکدیگرند. پس انما الکفار اخوه، انما المنافقون اخوه، در قبال انما المؤمنون اخوه. منتها یه اخوتی است الهی و احکام خاص خودش دارد، اونا یه اخوتی است بر اثر کفر و نفاق که آثار خودش رو برش مترتب میکند. تنها اونا که دوستن یا برادر مرامیان در قیامت، کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر کدام دیگری را لعنت میکند. یا الاخلاء یوم ازین بعضهم لبعضین عدو الا المتقین. این عدو اخوت دنیایی این هاست فقط، وگرنه اون اخوت واقعی که اثر دارد این فقط مال مؤمنین است. معلوم شد اخواتشون کامل نیست. این که در باره مؤمنین آمده انما المؤمنون اخوه، برای همین است. دیگران اخواتشون دنیایی است و باطن دنیا هم جهنم است. لذا فرمود که الاخلاء یومئذین بعضهم عدو لبعض الا المتقین. اینا که خلیل همان، صدیق همان، دوست همان، اینا ظاهرا دوستن در محدود دنیا، وگرنه باطنا دشمنن، به دلیل اینکه در قیامت کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر کدومشون که به جهنم میرن دیگری لعنت میکنن، میگن این باعث شده. و همون کریمه سوره مبارکه 8 هم رو تایید میکنند که تحسبهم جمیعا و غروبهم شتا ذالک بأنهم قوم لا یعقلون. مطلب بعدی آن است که فرود به نفسر الآیات لقوم یعلمون. این لقوم یعلمون معنیش نیست که ما این آیات را به صورت مشروح و مفصل برای کسانی که میدانند میگوییم تا گفته بشود خب اونایی که میدانند که حاجتی به بیان ندارد که، بلکه این که میفرماد لقوم یعلمون یعنی ما برای علما میگیم، یعنی علما اگر خوب بررسی کنند میفهمند. مثل این که فرمود این مطلب را اول الالباب میفهمد، این مطلب را اول الابصار میفهمند، لمن کان له قلب او القى السمع میفهمد. یعنی کسانی که صاحب نظرن ما مطلب رو خوب روشن میکنیم، اونا خوب میفهمند. دیگران اگه صاحب بصر نیستن، صاحب نظر نیستن، صاحب نظر بشوند. یا اگه صاحب نظرند تجاهل نکنند، تعامی نکنند، تغافل نکنند. این مطلب عوامی نیست که هر کسی بفهمیشه، این مطلب عمیق علمی است. این مطلب عمیق علمی را طرزی ما بیان میکنیم که اونایی که مجتهدن عالما خوب میفهمند. شما هم خوب درس بخونید مجتهد بشید، شما هم اولو الالباب بشید، شما هم اولو الابصار بشید، شما هم جزء علما بشید. خب پس اگر کسی عوام است، این معارفش درک نمیکنه، این با درس بخونه یاد بگیره، حالا یا واجب کفایی است یا واجب عین. این یک. کسی که عالم است باید تعصب جاهلی رو بذاره کنار، با برهان رو کار معنوس بشه تا مطلب بفهمه. دو، پس این که فهمود نفسر آیات لقوم یعلمون معنیش نیست که اونایی که میدونن ما برای اونا مفصل میگیم. همه موارد که فهمود این تذکر است لأولی الالباب، اولی الابصار، لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید به مانند اون، یعنی کسی که این نصاب معرفتی را داراست، این اگر خوب بررسی کنه میفهمه. خب الان چند روز است ما درباره این چند تا آیه صحبت میکنیم و سرش این است ذات اقدس اله یه مطلبی رو بیان فرمود، اول به صورت متن، بعد شرایط ذکر کرد، ادلهش ذکر کرد، حکمای اثباتیش ذکر کرد، حکمای سلبیش ذکر کرد، تا به صورت شفاف روشن شد. شما وقتی به کتابای تفسیری مراجعه میکنید میبینید نتیجه مثلا 30 تفسیر یا 20 تفسیر یا 40 تفسیر همین حرف هاست. البته اختلاف جزئی بین مفسرین هست که این جمله رو ما چی رو معنا بکنیم، این رو چی رو بخونیم به مانند اون، که این کمال است برای اجتهاد تفسیری. با بودن این گونه از راه ها و جا دارد که انسان بگوید قرآن قابل قرائت های مختلف است. قرائت مختلف با تفصیل و تبیین سازگار نیست. همون ما این رو باز کردیم، روشن کردیم. اگر کسی اهل نظر باشد، صاحب نظر باشد، دیگه نمیگوید این اختلاف قرائت دارد. و همین معنا را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جز به جز برای مردم شرح میداد. و غیر از اون حضرت 13 معصوم دیگر علیهم السلام، چه برای زنها چه برای مردها، در طول بیش از 200 سال برای مردم بازگو کردن. اون وقت در چنین فضای باز انسان بگوید که قرآن قابل قرائت‌های مختلف است یا دین قابل قرائت‌های مختلف است. نه، یه سلسله فروع جزئی است که این با اجتهاد مجتهدان وابسته است که شما الان مثلا 40 تفسیر رو مراجعه فرمودید، یه فرصتی بکنید ببینید اینا در این خطوط کلی دین مخالفت دارن یا نه، هرگز مخالفت ندارن. آری اگر کسی بیاید معاذ الله این دین را اربن اربا بکند، از همونجا اختلاف شروع میشه. یعنی این که حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اینی تارک و فکر مستقنین کتاب الله به اطرتی، کسی و از الله بگد هست منا کتاب الله، خب البته اختلاف شروع میشه. یا کسی خدای ناکرده توهم کند که قرآن تحریف شده است، از حجیت افتاد هست منا اعتراف و سنه، البته اختلاف شروع میشه. اما مادامی که انسان در فضای قرآن و اطرت می اندیشد و سخن می گوید، جا برای اختلاف قرائت نیست. حالا اگر اختلاف قرائت بین دو مذهب هست، اختلاف قرائت بین شیعه ها دیگه نخواهد بود. این که فرمود نفسر الآیات لقوم یعلمون، یعنی کسی صاحب نظر باشد، درس خونده باشد، برای او روشن است که ما داریم چی میگیم. در جزئیات خب روایات مشخص کرده برای ما همه هم قبول دارن که مثلا فرض بفرمایید نماز صبح دو رکعت هست، مفترات روزه به صورت مشخص و تفصیل بیان شده باشد، یا مناسک حج به صورت تفصیل بیان شده باشد، این را خود قرآن کریم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خود قرآن فرمود ببینید پیغمبر چی میگوید. پیغمبرم فرمود خذوا عنی مناسککم یا صلوا کما رأیتمونی اصلی و اهل البیت هم ادراب ما فیه. خب ما با مراجعه اهل بیت میفهمیم پیغمبر سنتش چی بود در مسئله نماز، روزه، مناسک و در همه مسائل سیاسی و عبادی و اجتماعی. ما خود قرآن ما را به اینها ارجاع داد، فرمود ببینید اینا چی میگن و اولو الامرتون چی میگوین، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر. در جریان اولو الامر هم فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب اینا چیز روشن است. این که مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه و حشره مع علی و اولاده علیه السلام تلاش و کوشش کرده، شما القدری که مطالعه میکنید ببینید برای کسی بهانه ای نمیذارد. یعنی اکثر این حرف ها از کتاب های خود اونهاست. خب پس و نفسر الآیات لقوم یعلمون. حالا شما فرض کنید همین رساله های عملیه شاید مثلا 12,000 یا 13,000 فرد داشته باشه، شما این رساله های عملیه مراجع فعلی را یا مراجع مازین رضوان الله علیه را بررسی کنید، ببینید اختلافش در کجا هست. در اون فروع خیلی جزئی و نازل که این ضرری نمی رساند، منتها فرض فهمید 10 رساله را یا 15 رساله را آدم که میبیند که همه اینشون یه حرف دارن، اما حرف خیلی حرف عمیق و علمی است. حالا مثلا حد ترخص داخل در مسافت است یا نه، حالا فرض فهمید غالبا میگن داخل در مسافت است، یعنی وقتی که آدم میخواد 8 فرسخ شروع بکنه از اون دروازه شهر شروع میکنه نه از خانه خودش. خب همه این یک نصف سطر را که ساده است و همه میگن آدم تا بفهمه و از آیات رو باید استنباط بکنه مدت ها زحمت بخواد. هر از آن است که اختلاف هست. برخی ها ممکنه بگن که مسافت از منزل شروع میشه نه از اون حد ترخص یا از دروازه شهر، ولی در خطوط کلی عبادات و سیاست و احکام اینا که چیزی نیست. تو جریان ولایت فقیه یکی ممکنه بگه ما از مقبوله عمر بن حنظله استفاده میکنیم، یکی میگه ما از در مسئله کلامی استفاده میکنیم، یکی هم فهمد از یاد حسبه استفاده میکنیم. بالاخره حکومت زمین مونده را فقیه مسئول است اداره کنه یا نه؟ خب همین بنده در نحوه استدلال، در نحوه تعلیل اینا ممکنه بین مراجع رضوان الله علیهم اختلافی باشه، وگرنه به اینکه بالاخره این دین زعیم مونده صاحبی داره متولی داره که همه میگن آری که اون معنیش این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چیزی نسبت ما افترانه بس، چون آخر مشکیم به معاندی میگفتن که حرفهای خود پیغمبر است و به خدا اسناد میداد، مگر میشه بشر از طرف خدا بیاید؟ اگر کسی از طرف خدا میاید باید فرشته باشه. خب بنابراین این کریمه گذشته از اینکه اون معنای تفسیری خاص خودش دارد، دو تا پیام عمیق هم برای ما دارد. فانتابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین. اگر همین آیه را برادران مسلمان پاکستان، هند، بنگلادش عمل میکردن، این شیعه کشی در پیش نبود. الان محرم در پیش است. حالا چه خطری خدای ناکرده در شرایط کنی تو پاکستان راه پیدا کنه؟ خب بالاخره کریمه ای که مرجع همه ماست، میفرماد کسانی که شهادتین میگوین اهل نمازه، اینا برادران یکدیگرن. دوم این که اختلاف قرائت در زیر مجموعه بسیاری از این فروعات نازله است، دیگه در خطوط کلی دین، کشورداری، امامت، ولایت، سیاست، اینا جا برای اختلاف نیست. فنفصل الآیات لقوم یعلمون. شاید در بحث دیروز، حالا بحث صبح بود یا بحث ظهر، براتون رسید که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی زید اون آیه سوره مبارکه آل عمران فرمود سنن الذین من قبلکم، فرمود که کار پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم تنها در این خلاصه نمیشد که یتلو علیهم آیاته یک، یعلمهم الکتاب دو، والحکمه سه، و یزکیهم چهار. با این چهار تا کار پیغمبر تمام نمیشد. تبیین هم بود کذالک انزلنا الیک کتاب و انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، یک تفصیل هم بوده او بود. نفسر الآیات لقوم یعلمون، دو تفصیل چیز دیگه است، تبیین چیز دیگه است، تلاوت و تعلیم چیز دیگه است. میفرمودن به این که آیات که نازل می شد، مثلا مسائل جنگ و رهبری جنگ و فرمانده لشکر و حکم لشکر جنگی ذکر می شد، حضرت اینو در مسجد برای مردم تلاوت می کرد و معناشو تشریح می کرد و تفسیرش هم می گفت. این شده بود تعلیم کتاب بعد از تلاوت. بعد یه غزوه پیش می آمد، همراه مسلمان ها می رفتن جنگ و از نزدیک نظارت می فرمود و همه کار را یادداشت می کرد. اگر در خودش صحنه‌ام لازم بود بعضی رو تذکر بده، تذکر میداد. دوباره که از جبهه غزوه برمیگشتن، میبودن تو مسجد نماز جماعت خونده میشد، بعد شروع میکرد به تحلیل. این فبود اون آیه‌ای که من گفتم معنیش این بود، سر موفقیت شما در اون بخش این بود به این آیه اینجور عمل کردید، سر ناکامی شما این بود که در این بخش به اون آیه عمل نکردید، معنی آیه این بود. اینو کاملا یاد میگرفتن. بار دیگر، سفر دیگر، غزوه دیگر به همراهشون میرفت تا این آیه را دو تا چهار تا براشون معنا کنه، یعنی خطوط کلی دین را. این از که توبین للناس ما نزل الیه، چنین دینی قد تبین الرشد من الغیب. وگرنه دینی که قرائت‌های مختلف داشته باشه، هر کی از راه برسه یه جوری از این آیه بفهمه، خب بله جور دیگه در میاد دیگه. تبیین یه مطلب، تفصیل یه مطلب، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه یه مطلب، تلاوت هم یه مطلب. بعد فرمود و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر. این ائمه کفر همون هستن که لا ایمان لهم. حالا اینها نه تنها رغبت هم ندارن در وفای به عهد، رغبت به ارضا هم ندارن که لااقل زبانی شما رو راضی کنن، مگر در حال عکس. ائمه کفر اهل ایمان نیستن. اگر ما بگوییم منظوری است که لا ایمان لها من جانبکم، یعنی از طرف شما تعهدی دیگه نیست، این جای سوال است که چرا از طرف ما تعهدی نیست؟ لا ایمان لها من جانبنا، چرا؟ برای اینکه در جواب میگن که انهم لا ایمان لها. پس اگر ما آیه را این چی معنا کنیم، بگویم انهم لا ایمان لهم، یعنی لا ایمان لهم من جانبکم، باز این زیر سوال است که چرا از طرف ما اینا تعهد ندارن. جوابش این است که اونا عهد ندارن، از عهد رعایت نمی کنن، عهد شناس نیستن. پس حرف نهایی این است که اینها عهد ندارن هستن. انهم لا ایمان لهم. خب انهم لا ایمان لهم، و منظور از مبارزه هم کشورگیری و کشورگشایی و ضرابت اینها نیست، بلکه هدایت است. خود این کار بکنید لعلهم ینتهون. مطلب دیگر اون است که این اشتراع قلیل که فرمود اشتراع با آیات الله سمنن قلیلا، یه وقتی هم این تفصیل بازگو شد که این قلت کل دنیا را مگه بنا بدید بر اساس قول متاع دنیا قلیل، نسبت به آخرت اندک است، لکن تو مسائل دنیایی هم اینش زیاد گیرشون نمیاد. در این که مسائل دنیایی چیزی گیرشون نمیاد، دو مرحله را باید تبیین کرد. یکی در سوره مبارکه سبع است، آیه 45، که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد به اینها بگید اینا به کدوم قدرت مینازن و میبالن. اگر به قدرت ثروتشون مینازن، ما کسانی را قبل از اینها عذاب کردیم و به هلاکت مبتلاشون کردیم که این سرمایداران مکه یک دهم قدرت مالی اونها را ندارن. این آیه 45 سوره مبارکه سبع است که فرمود و کذب الذین من قبلهم، یعنی قبل از این کفار عده حرف انبیای پیشین رو تکذیب کردن، ما اونها رو عذاب کردیم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یعنی این صنادید قریش، این مشرکین حجاز به معشار ثروت گذشتگان نرسیدن، به یک دهم قدرت اونا نرسیدن. فکذب و رسولی فکیفه کانو نکی، ما اینها رو گرفتی. اینا چی میگن؟ معاصرین تو چی میگن؟ این یکی. پس مرحله اول این که این صنادید قریش با کدوم قدرت میتونن وارز بکنن. خب بالاخره قصه قارون رو که اینا شنیدن، قصه قارون که ما این مفاتح حول تنوع و بالعصب را که شنیدن، و هرگز اینها به اندازه قارون اقتدار مالی نداره. بیریم به سراغ قارون ببینیم که قارون تنها سرمایدار دنیا بود یا نه قبل از او هم سرمایدار داره تریتی مقتدر تر دیگر و سرمایدار تر از او هم بودند و حلاکت شد و رسیدن. آیه 78 سوره مبارکه قصص این است که وقتی به قارون گفته شد که لا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين، در جواب گفته، قال، یعنی قارون در جواب گفته، انما اوتیته على علم عندي، من خودم رو مسائل اقتصادی که میدونستم این ثروت رو پیدا کردم. اونگاه ذات اقدس اله میفرماد به او بگویید که اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا، مگه این نمیدونه قبل از او سرمایدار تر از او هم بودند و ما اونها را هلاک کردیم؟ خب در جریان آد که میبینید فرمود التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اونقدر اینها تو سینه های کوه خانه ساختن که مثل اینها اصلا در روی زمین ساخته نشده. الان آثار باستانی که در برخی از کوه ها مونده اینه که رو قلل جبال اینا از کوه خانه ساختن، نه در کوه خانه ساختن. اینقدر این کوه ها رو تراشیدن به صورت هال و ساختمان اتاق ورودی و پذیرایی و مهمون سرا و امثال ساله که خود کوه را خانه ساختن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، یک کاخ فرح آوری و نشاط آور و مرفه گونه‌ای که از کوه ساختن، نه در کوه خانه ساختن. تنه طول مدل جوال بیوتن فارهین. الان هم که شما به اون خرابه های بعلبک میرسید، میبینید بیش از این ستون های مسجد اعظم دو تا ستون روی هم یک تکه سنگه، یعنی یه ستونی به این اندازه زیر، یه ستونی هم به این اندازه رو، روی هم مثل که دو تا برگ کاغذ شما رو هم گذاشته باشید، یه درز باریکی داره. الان هم همینجور، الان هم که هیچ قدرتی نیست مثلا یه تک سنگ اینجوری بتراشید از رو سنگا. که اینی که لم یخلق مثلها فی البلاد را ذات اقدس اله تو سوره فرج فرمود، فرمود ما همه اینها رو تدمیر کردیم، به هلاکت رسوندیم. حالا قارون چی میگه؟ اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. این تازه بار قارون. حالا این گرسنه های حجاز چی میگن؟ چرا تا شطور بیشتر ندارن؟ و ما بلغ و معشار ما آتیناها، اینا چی میگن؟ خب بنابراین روی این مجموعه که دم حساب میکنن میفهمد اینا اشتر و آیات الله سمنا قلیلا، اینا که چیزی گیرشون نمیاد. اگر بنا شد ثروت قابل اعتمادی باشه، مال قارون است که تازه قارون نسبت به پیشینیان خود سرمایدار سنگینی هم نبود. الحمدلله.